خب من کیفیت تصویر آوردم پایین، امیدوارم که این مشکل قطع و وصلیه حل شده باشه. خب بگذاریم. تنظیم ارتباطات، تنظیم اطلاعات یعنی بسته شدن سیستم. تنظیم ارتباطات یعنی خانم محترم، اول شوهرت، بعد خانواده اصلیت. چقدر این روایت پیامبر قشنگه. پیامبر می‌فرماید که شر النساء الذلیل مع اهلها والعزیز مع بعلها. شر النساء الذلیل مع اهلها والعزیز مع بعلها و خیر النساء العزیز مع اهلها والذلیل مع بعلها. پیامبر فرمود که بدترین زنان کسیه که در مقابل خانواده اصلیش، اهلش، خانواده اصلیش، پدر و مادرش ذلیل باشه، اما در مقابل بعلش، شوهرش، عزیز باشه. و بهترین زنان کسیه که در مقابل خانواده اصلیش عزیز باشه و در مقابل شوهرش ذلیل باشه. شما دیگه حوزوی هستید دیگه، معنای ذلیل و عزیز رو میدونید. ذلیل کسیه که نرمه، انعطاف داره، گوش حرف کنه، تأثیر پذیریش بالاست، میشه ذلیل. عزیز کسی که سخته، نفوذ ناپذیره. وقتی پیامبر فرمود بدترین زنان کسیه که عزیز باشه با شوهرش، یعنی گوش به حرف شوهرش نده، سخت باشه، بره وارد جر و بحث بشه. و بهترین زن اینه که در مقابل شوهرش ذلیل باشه، گوش حرف کن باشه، نرم باشه، بپذیره، اما در مقابل خانواده اصلیش عزیز باشه، نفوذ ناپذیر باشه. این چقدر روایت درس مهمی به زندگی ما میده که انشاءالله شما خانما باید عمل کنید. خب تنظیم اطلاعات یعنی چه حرفایی به داخل خونه آورده بشه، چه حرفایی اجازه هست بیرون از خونه گفته بشه. از کجا بفهمیم اطلاعات در سیستم خانواده ما مشکل داره یا نداره؟ با بشینیم با هم حرف بزنیم. وقتی من متوجه میشم که وقتی من و همسرم کنار همدیگه هستیم هیچ مشکلی نداریم، جنگ و دعوایی نیست، ولی وقتی کنار خانواده های اصلیمون هستیم مشکل پیدا میشه. البته این مدل موقعیت که مشورت نگیریم، یعنی مامانم اینا، بابات اینا، دایید اینا، خالم اینا، مدام صحبت ها اینه. وقتی گفتگوی نقش ها بیشتر در رابطه با خانواده ها و دیگرانه، یعنی پس من مرز اطلاعاتیم درست نیست، سیستم بسته نیست. وقتی تأثیرپذیری من از خانواده اصلیم و از دیگران بیشتر از همسرمه، یعنی سیستم بسته نیست. وقتی که خانواده یا دیگران حذف بشن، من با همسرم تعارضی ندارم. خیلی جالب، یه آقا و خانمی اومده بودن اتاق مشاوره، صحبت میکردن، جر و بحث میکردن، مامانت این کار کرد، تو بابات این کار کرد. گفتم صبر کنید یه لحظه، فرض کنید هیچ کس تو این دنیا ندارید، هیچ کی، خودت یا همسر، شما دوتا، الان به من بگید مشکلتون چیه، مسئلتون چیه. یه لحظه فکر کردن، هیچ حرفی واسه گفتن نداشتن، با هم خوب بودن، اما ببین اظهار نظرات دیگران رو تبدیل به دخالت میکردن. یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم، یادمون باشه، گوشو الیه، یادمون باشه وقتی نسب مرزها انعطاف پذیر باشید، یعنی سیستم بازه، آرامش درونی شما به هم میخوره. لتسکونو الیه، اگر به هم بخوره، دقت کن، آرامش اگر به هم بخوره، مودت و رحمت کمرنگ میشه. دلبستگی وقتی ایجاد میشه که وابستگی به بیرون کم بشه. ما جایی احساس آرامش میکنیم که حس دوست داشتن بالا بیاد. شما وقتی یک منظره زیبا رو دوست داشتی احساس آرامش میکنی. شما موقعی که در کنار همسرت آرامش داری که دوستش داشته باشی. این قانونی هست که خدا درون انسان قرار داده. آرامش و دوست داشتن رابطه دو طرفه است. شما میخوای حس دوست داشتن بین خودتون ایجاد کنید، محیط رو باید آرامش بخش کنید. وقتی احساس آرامش وجود داشت، ناخودآگاه به طرف مقابل میگی عزیزم دوستت دارم، حست خوب میشه بهش. دقت کن، ناخودآگاه، نباید مجبور باشی که بگی دوستت دارم. ناخودآگاه وقتی آرامش داشته باشی بهش میگی دوستت دارم. خانمی که مدام به همسرش بگه که منو دوست داری؟ دوستم داری؟ تو بگو منو دوست داری یا نداری؟ با این سوال کردن ها داره آرامش طرف مقابلشو به هم میزنه و اون آقای مجبور از روی ناچاری بگه آره من دوستت دارم تو بهترینی، در حالی که از ته دل اینو نمیگه چون آرامش نداره. خب پس برای اینکه سیستم باز نباشه باید آگاه باشیم، حواسمون جمع باشه، یادمون باشه زمانی که با یکی داریم درد و دل میکنیم سیستم بازه، ناخودآگاه اجازه دخالت میدیم. مثلا خانم از شوهرش گلایه میکنه پیش مامانش، آره علی آقای مامان عصب نداره، زود به هم میریزه، به غذا گیر میده، ایراد میگیره، مامانه دیگه. از باب دلسوزی مثلا اگر که این دفعه سر داد زد عصبانی شد، تو هم قهر کن برو تو اتاق، داره بهش راهکار میده، کاری که خودش انجام میداده. نسخه که واسه خودمونه سری واسه دیگران میپیچیم، این اشتباه دیگه. همین راهکار دلسوزانه اشتباه زندگیش رو خراب میکنه. تنظیم ارتباطات یعنی ایجاد مرز در سیستم خانواده. خانواده باید مرز داشته باشه، حریم داشته باشه. مرز خانواده اینکه خانم حق نداری بد شوهرتو جایی بگی. چقدر قرآن لطیف میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. زنمان مثل لباسن واسه هم. لباس عیبهای ما رو میپوشونه دیگه. پستی و بلندی بدن ما رو میپوشونه. بدن ما رو زیباتر جلوه میده. خانم محترم لباس بشو واسه شوهرت. عیبی هم داره نرو بگو. شوهرت اخلاق بد داره، با گفتن پیش این و اون اخلاقش خوب میشه؟ نه والا. اگه بفهمم که پشت سرش رفتی حرف زدی بدترم میشه. مثلا پدر جلوی دایی بچه رو میزنه، دایی هم اون موقع به خودش اجازه میده گوش بچه رو بگیره بپیچونه. چرا این اتفاق افتاد؟ چون پدر واسه تنبیه مرزی رعایت نکرد، حریم بچه رو رعایت نکرد. بچه میره بالا مبل خونه دایی، بالا پای میپره، پدر میگه گمشه بیا پایین ببینم، بعد برخورد میکنه تو جمع. وقتی اینجوری پدر برخورد میکنه با بچهش، دایی هم میگه بیا پایین فلو فلو شده یه خرابکار پدر صلواتی. اما اگه پدر بگه بابا جان بیا پایین، مؤدب صحبت کنه، حریم رو حفظ کنه، دایی به خودش اجازه نمیده توهین کنه. بچه تو مدرسه بدی کرده، باباشو خواستن، بابا میاد جلوی جمع، جلوی معلم، جلوی بچه‌ها میزنه تو گوشه بچه، شروع میکنه بعد بیرا کردن بچه که چرا بدی کردی، خرابکاری کردی. خب وقتی پدر اینجوری برخورد میکنه، معلمم به خودش اجازه میده به بچه توهین کنه، بعد وقت تنبل بی ادب، بعد بچه‌های دیگه هم دست میگیرن شروع میکنه مسخره کردنش. شوهره میره پیش مادر مادرش میگه که آره مامان جان چقدر دلم واسه دست بختات تنگ شده، قربونت برم، آخ آخ از وقتی که ازدواج کردم و در اینکه دستبختی به دستبخت بهتری دستبخت شما نخوردم. شروع میکنه از بد بودن دستبخت خانمش میگه. مادر شوهره دیگه، شما خانم ها کاملا درک میکنین دیگه. زنگ میزنه به عروس، دلین بله چه خبر عروس خانم، خوبی خوشی چیکار میکنی؟ عزیزم دخترم قدر شوهرتو بدون، قدر زندگیتو بدون، دو تا کتاب آشپزی بخون، بگم خواهر شوهرت بیاد خرم سبزی خوب بد یاد بده. ببین شوهر که برمیگرده خونه دعوا شروع میشه، رابورت منو به مامانت میدی؟ منو بی آبرو میکنی؟ چرا؟ چون آقا سیستم خانواده رو رعایت نکرد. تنظیم اطلاعات، تنظیم ارتباطات، رفت و آمدامون چجوری باشه، با کیا بریم با کیا بیاییم، مشخص باشه، بشینید با همسراتون صحبت کنید، بچه‌مون با کی رفیق بشه، خونه فلانی جشن تولد بره نره، اونا چجور خانواده هستن، به ما میخورن نمیخورن، آسیب دارن ندارن اینا. بعد تنظیم رفتارها که تو سرفصل ارتباط مؤثر یه خورده خوندید این رو، و تو حل تعارض هم یه خورده حتما خواهید خوند که چیکار کنید رفتارهاتون تنظیم بشه. خب این یک. دو، دومین پس یک چی شد؟ یکی از الزامات خانواده این شد سیستم گرایش بسته شدن داره. سیستم گرایش بسته شدن رو توضیح دادم. دو، سیستم کله. کل بودن یعنی چی؟ اکسیژن و هیدروژن هر دو یه واحدی هن که وقتی در کنار هم قرار میگیرن یه کلی رو تشکیل میدن به نام آب. به نام هوا. خب کل بودن یعنی چی؟ یعنی مشکل یک نفر مشکل همه است. وقتی بچه سر درد داره همه خوابشون به هم میریزه شب. بچه از درد شب تا صبح خوابش نمیبره، مادر باید پا به پای بچه بیدار بمونه تا صبح، بابا هم باید پا به پای بچه چه کنه؟ خور و پف کنه دیگه. چیز دیگه به ذهنتون اومد؟ محاله والا. سیستم کله. یعنی نمیتونی خانم بگی من فلان چیز رو میخوام باید مثلا بخری، مشکل خودته، پول نداری؟ من چه؟ آقا که پول نداره یعنی تو باید خود قناعت کنی. الان من مراجعه دارم، خانم تحصیل کرده است و دکترا داره، سر کوچیکترین چیزی به شوهرش میگه تو که نمیتونی فلان چیز واسه من بخری، بی خود کردی من خواستگاری من. من تو خونه بابام همه چیز داشتم، همه چیز واسه من مهیا بود. تو از اول اینو میدونستی، بهت گفته بودم نمیتونی بخری، مشکل خودت، برو قرض بگیر از بابا ننت بگیر. یعنی سیستم کل نیست. دو، مسئولیت رابطه در این کل بودن رو بپذیریم. یعنی هر مسئولیت رابطه در کل بودن رو بپذیریم، مسئولیت رابطه در کل بودن رو بپذیریم. دارم تکرار میکنم که تیت بنویسید. یعنی هر رفتار و گفتار من تو خانواده تأثیر میگذاره. من نمیتونم هر کاری که دلم خواست انجام بدم اما انتظار داشته باشم رابطه هم خوب باشه. ثانی شما نمیتونه بگه که خب من میخسته شدم، آقای عقرب شما، ساعت شما، من میخوام استراحت کنم، شما به کارتون ادامه بدید. نشد دیگه، تو از کار بیفتی بقیه هم از کار میفتن، همه دچار مشکل میشن. حال بد خانم رو آقا تأثیر میذاره، رو بچه تأثیر میذاره. شما کل هستید، باید برای خوب شدن حال همدیگه به همدیگه کمک کنید. خانم بزرگوار، خواهر دینی من، همشیره، آبجی، هرچی که میدونی، اگه کمک کنی عصبانیت آقات فروکش کنه، یعنی داری کاری میکنی خودت به آرامش برسی. باید نگاهت اینجوری باشه، آقای خونه باید نگاهش اینجوری باشه که وقتی خانم ناراحته نازشو میخره، دلجویی میکنه ازش، با این کار داره آرامش خودشو فراهم میکنه. نگاهتون باید اینجوری باشه به زندگی. چقدر قرآن قشنگ گفته باز، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. ما تو فصول مختلف سال لباسهای متفاوتی میپوشیم. گاهی سرد زمستون پولیور جاکت کاپشن، گاهی نه تابستون گرم نازک آسین کوتاه نخی. وقتی آقا داره داد میزنه عصبانیه، خانم محترم تابستونه، تو باید سبک بشی، سکوت کنی، نازک بشی، آروم، دهن به دهنش نذاری. به آقایون باید بگیم که آقا وقتی خانم رنجیده، قهر کرده، رفته، زمستون زندگیه، تو برو نزدیک شو، تو برو ازش دلجویی کن، بغلش کن، نوازشش کن. این درس قرآن دیگه. مسئولیت رابطه رو بپذیریم. همین، یعنی من تعهد داشته باشم نسبت به آرامش همسرم، تعهد دارم، پس نباید کاری کنم که آرامش به هم بخوره. آقا اومده پیش من میگه خانمم هر موقع دوستاش دعوتش میکنن سری میره، کار نداره اون روز من خونه هستم نیستم، کار دارم ندارم، حتی وقتی شام دعوت میشه مجردی پیش دوستاش به فکر این نیست که آقای شام درست کنه واسه ما و بره. خودتون یه کاری بکنی، حالا یه شب که هزار شب نمیشه، بعد ما تو ماه 10 تا از این یه شب هزار شبا داریم که نشود. افراد جزیره نیستن که هر کاری خودت خواستی بکنی بقیه ولن ولا، روی هم تأثیر میگذاریم. خب حالا یک نکته میخوام بهتون بگم. تو سیستم خانواده وقتی ارتباطات نزدیک میشه، اینو خوب میخوام تکنیک بهتون بدم ها، وقتی سیستم ارتباطات نزدیک میشه یه مشکلاتی به وجود میاد، ضایعات تولید میشه. هر سیستمی یه ضایعات داره، به خاطر همین میگیم که مثلا دوران نامزدیه، دوران آشنایی قبل از ازدواجه نباید بیش از 6 ماه طول بکشه. 6 ماه بعد که شد ضایعات تولید میکنه، نگاهشون به هم منفی میشه. تا از ابتدای آشنایی تا 6 ماه روند رو به رشته، همه به به، چه چه، گل و بلبل، 6 ماه بعد میرن سمت عیب‌جویی همدیگه. خب هر سیستمی که داره کار میکنه ضایعات داره. خیلی ببخشید ها، مثال میزنم، بدن ما فضولات داره باید دفع بشه، این فضولات میشه ضایعاتش دیگه، سیستم بدن ما سیستمه دیگه. خانواده هم وقتی با هم صحبت میکنید، رفت و آمد میکنید، تعامل دارید ایجاد میکنید دیگه، تعاملات ضایعات داره، باید ضایعات رو دفع کنیم. چیکارش کنیم؟ تو سطل زباله زندگی بندازیم. چیه اون ضایعات؟ احساسات و عواطف منفی من. باید یه سطل زباله زندگی داشته باشی که عواطف و احساسات منفی که نسبت به هم پیدا میکنید رو خالی کنید، نذارید تو ذهنتون بمونه. خب حالا تکنیک چیه؟ خیلی مهمه ها، خیلی تکنیک خوبیه. گوش بدید، گوشو الیه به جان امهاتکم و خالاتکم و ننهاتکم، گوشو الیه. برای اینکه حسای خوب بمون، حسای بدمون دفع بشه، هفته یک بار یه جلسه تشکیل بدید تو خانوادهتون. چند نفر اعضای خانواده هستید؟ 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر؟ از بچه 3 سال به بالا میتونه تو این جلسه شرکت کنه. حالا چیه این تکنیک؟ هر هفته یک جلسه میذارید، هر کسی 10 دقیقه یک روب شروع میکنه از ناراحتیاش میگه. من اذیت شدم از این که بهم قول دادی و عمل نکردی. اون شروع میکنه، من خیلی اذیت میشم وقتی میام خونه، میبینم خونه به هم ریخته است یا نهار دیر آماده میشه. این سطل زباله زندگی 2 تا قانون مهم داره. 1، تو ارتباط مؤثر حتما خوندید، با بیان احساس من صحبت کنید. من اذیت میشم، من ناراحت میشم، من اعصابم به هم میریزه وقتی که فلان اتفاق میفته. تو چقدر بدی، تو چقدر بیفکری. نه، انتقاد نداریم، پروسه انتقاد بسته است تو خانواده، چیزی به نام انتقاد نداریم. من احساس خودتون رو بگید. خب دوم، حالا اومدی نشستی در مقابل شوهرت و بیان احساس من کردی، تو طول هفته چیزایی که اذیت شدی رو گفتی با بیان احساس من، انتقاد نکردی، تو نگفتی تو چرا فلان کار کردی، تو باعث میشی من اذیت بشم، تو با نه من اذیت میشم. بعد نوبت شوهرت که شد، حق نداره از خودش دفاع کنه ها، بگه نه بابا تو منظورت این، منظور من این نبود، تو بد برداشت. ابدا هیچی نگه. اون شروع کنه از ناراحتی های خودش بگه، حرفای تو رو ندید بگیره، نگاه نشنیده، فقط از ناراحتی خودش بگه. اگر سوء تفاهمی هست که باید برطرف بشه، اشکال نداره، نگه میداری جلسه هفته آینده 10 دقیقه یه رو تایم اضافه میذاری، شروع میکنه هفته پیش که این موضوع بحث شد، اینجوریه، تو اشتباه متوجه شدی، یا من منظورم این نبوده. داریم چیکار میکنیم؟ داریم صبر هم یاد میدیم. پس 2 تا قانون داره: 1، با بیان احساس من صحبت کنید و هیجانات منفیتون رو ابراز کنید. 2، کسی حق دفاع نداره تو اون جلسه. این از تکنیک سطل زباله. آخرین الزام یک سیستم خانواده پذیرش نقش‌ها و مسئولیت‌هاست. پس تیت بزنید: پذیرش نقش‌ها و مسئولیت‌ها. وقتی من میپذیرم در یک سیستم هستم، باید نقش‌های اون سیستم رو هم بپذیرم. مثلا نقش والدین و کودک تو سیستم خانواده متفاوته. برای نمونه، مثلا والدین میتونن در اتاقشون رو قفل کنن، ولی بچه‌ها نمیتونن، این اجازه رو ندارن. در نقش ها و مسئولیت ها ما باید بگیم که چی؟ بگیم که وقتی حق رو میپذیرید، باید مسئولیتش رو هم بپذیرید. میگم داره ضبط میشه، آره ضبط، یعنی میره جلو ضبط میشه، ضبط نکرد. یعنی حق بچه، میگم حق رو میپذیری باید مسئولیتش هم بپذیری، یعنی حق بچه اینه که مدرسه خوب ثبت نام بشه. مسئولیتش در مقابل این حق چیه؟ خوبم درس بخونه. بله، حق تربیت بچه اینه که نیازهاش تأمین بشه. پس در تأمین نیازهاش باید توقعای پدر مادر رو هم بپذیره. من به اندازه‌ای که ازت نیازهاتو تأمین میکنم، ازت هم توقع و انتظار دارم. این میشه سبک فرزند پروری مقتدرانه. اصلا سبک های فرزند پروری بر اساس 2 تا مؤلفه چی؟ پاسخدهی و کنترل به وجود اومده. من کسایی که نیازهای بچه رو به شدت تأمین میکنن اما توقعی ازش ندارن میشن خانواده سهلگیر. برعکس اونایی که اصلا نیازهای بچه رو تأمین نمیکنن اما در عوضش خیلی از بچه توقع دارن، سرسختی گیر میدن بچه، یعنی خانواده سختگیر، نه نیازش رو تأمین میکنه نه کاری به کارش داره، توقعی ازش داره، میشه خانواده بی تفاوت. اما خانواده مقتدر و سبک فرزند پروری مقتدر اینه که دوتاش بالاست، به همون اندازه که نیازت رو تأمین میکنن به همون اندازه ازت توقع دارم. اعتقاد ما اینه که زن و مرد متفاوتن دیگه، حتما تو بحث تفاوت‌ها من نقشه تفاوت‌ها رو میگم، حالا نقشه‌ها هم متفاوته. وقتی زن و مرد متفاوت شدن نقشه‌شون متفاوت میشه طبیعتاً دیگه، به تبع نیازهای زن و مرد هم یکی نیست، متفاوته. ببینید ما نیاز داریم، سه نوع نیاز داریم در خانواده. نیازهای کمبودی مثل نیازهای اقتصادی، پوشاک، مسکن، اون نفقه‌ای که زن دریافت می‌کنه، خب این نیاز کمبودیه. نیاز دو نیاز وجودیه. نیاز وجودی مثل چیه؟ مثل محبت، احترام، موفقیت. نیاز کمبودی که حل شد تا چند ما تأمینیم، اما نیاز وجودی هر لحظه باید تأمین بشه، هر لحظه باید برطرف بشه. نیاز وجودی سیری ناپذیره، همیشه دوست داریم که بشنویم که دوستت دارم، همیشه نیاز به احترام داریم. یکی هم نیازهای جنسیتیه و اصلا به خاطر این نیازهای جنسیتیه که سیستم در خانواده شکل گرفته و نیازهای جنسیتی رو فقط طرف مقابل، جنسیت مقابل میتونه برطرف کنه. حالا میخوام وارد نقش‌ها بشم، چه نقش‌هایی داریم، چه نیازهایی داریم. ببینید دو تا نیاز اصلی در خانواده وجود داره بین زن و مرد، نیاز به مهر و نیاز به قدرت. کاش که پاور رو میتونستید ببینید اینجا. نیاز به مهر و نیاز به قدرت. فقط و فقط زن میتونه، خانم خونه میتونه نیاز قدرت رو در مرد حل کنه و فقط و فقط مرد خونه است که میتونه مهر به خانم بده، به خانم توجه کنه. در خانواده سیستمی ما میگیم اونقدری که زنها نیاز به مهر دارن نیاز به قدرت ندارن، اونقدر که خانم‌ها نیاز به مهر و محبت دارن نیاز به قدرت ندارن، اسلام هم همینو میگه دیگه، و اونقدر که مردها نیاز به قدرت دارن و اقتدار دارن نیاز به مهر و توجه ندارن. حالا اون نیازهایی که کمتر بهش به قول معروف نیاز داریم رو به طرف مقابل میدیم، یعنی خانم نیاز اقتدار رو میده به آقا، میگه اینو نداریم که همینم نداشته باشیم برو، آقا میگه خب ما نیاز اقتدار زیاد می‌خوایم، مهر زیاد نمیخوام، همین مهر هم ولش کن نمیدیم، رد میکنیم بره میدیم به خانم. یعنی چی؟ یعنی زن مهر رو از مرد دریافت میکنه، مرد قدرت رو از زن. خدا گرم اینجا، من خمیازه میکشم ببخشید، خوابم نمیاد و مدیونی اگر فکر کنید خوابم میاد، خستم، باور کنید ابدا. یه نکته ظریف اینجا وجود داره، هرچی زن به مردش اقتدار بده مرد تسلیم زن میشه و هرچی مرد به زنش مهر و محبت بده خانم تابع و شیفته مرد میشه. این شاه کلید زندگیه که خیلی حواسشون بهش نیست. این قدرت دهی و مهر طلبی تا لحظه آخر زندگی داره کار میکنه. به خاطر همین هم هست که حتی خانم ها پاش لب گوره ها اما هنوز به خودش میرسه، خود آرایش میکنه. پس چی شد؟ نیاز به اقتدار و نیاز به توجه. خانم باید نیاز اقتدار آقا رو تأمین کنه، دوستش، باباش، مامانش تأمین کنه فایده نداره، نیازش برطرف نمیشه. آقا باید نیاز خانم رو برطرف کنه، داداشش، پسر عموش، دختر خالش، خالش برطرف کنه فایده نداره. حالا نکته خیلی خیلی مهم میخوام بگم، گوش بدید خوب توجه کنید، مهر و قدرت، توجه و اقتداره، دادنش مهمه نه گرفتنش. چی گفتم؟ مهر و قدرت دادنش مهمه، دادنش اثر داره نه گرفتنش. قدرتی که به زور گرفته بشه، اقتداری که به زور گرفته بشه، زورگویی، نباید به زور از طرف مقابل درخواست بدیم تو چرا احترام من رو رعایت نمی‌کنی، تو چرا به استقبال من نمیای؟ نه، اثر نمیذاره. خانمه اگر که آقا به من بگو دوستت دارم، آقا میگه دوستت دارم، این حال خانمو خوب نمی‌کنه. آقا باید نگفته بگه دوستت دارم، این اثر میذاره، این نیاز وجودی تأمین میشه. وقتی خانمای محترم به شوهرت میگه بگو منو دوست داری، این مهرطلبی اثر نداره، یه جور مهرطلبی زورگویانه است. وقتی آقا بگه دوستت دارم، حال خانم خوب نمیشه. مصداق اون روایت پیامبر که فرمود که مرد دوستت دارم به خانم بگه از دلش سالیان سال بیرون نمیره، مصداق اون نیست. چون مصداق عبارت روایت پیامبر موقعی که آقا بدونه که خانم درخواست کنه، مطالبه کنه، بگه دوستت دارم. این خیلی مهمه ها، حتما اتنا تجربه کردی آقا چقدر منو دوست داری، خیلی فایده نداره، اثر رو نمیذاره. اما اگر یو ناخودآگاه آقا سورپرایز میکنه خانم خیلی دوستت دارم، میمیرم واسهت، الکی خانم حالش خوب میشه. خب یکی از مصادیق در این مدل اینه که کودکان قدرت رو از پدر میگیرن، مهر رو از مادر دریافت میکنن. تو مصادیق قدرت برای بچه ها اینه که مشق بچه ها رو باید پدر چک کنه. اصلا رسیدگی به تکالیف مدرسه بچه ها، رفتن به انجمن اولیای بچه ها، هر چیزی خلاصه، هر چیزی که مربوط موفقیت و پیشرفت بچه هاست، باید پدر مشارکت کنه نه مادر. چقدر تالا سرده کلا رفته؟ چقدر هرس خوردی نشستی با درس بچه‌ت؟ بخون، بنویس، مثلا که مجازی شده به بچه‌ت هی باهات لجبازی کرده، اما همین کار پدر باید انجام بده. پدر داره شونه خالی میکنه ها، یقه پدر رو بگیرید، شوهراتون رو بگیرید، نذارید خسر در برن. چرا؟ چون در سیستم روانی بچه پدر الگوی موفقیت، پدر نماینده پیشرفته. اما شما دارید اشتباه میدید جلو. شما نباید به تکالیف بچه‌ت برسی خانم، پدر باید برسه. پدر باید وقت بگذاره، نداری میدونه وقت باید بگذاره. پول میخوان بگیرن از پدر، نهار میخوان از مادر. بچه‌ای که زیاد فحش میده، ببین دارم کد بهت میدم، بچه‌ای که زیاد فحش میده نشون میده پدر خونه ضعیفه، مداخلاتش ضعیفه، اقتدارش کمرنگه. یادمون باشه خانوما، میخواید بچه هاتون اعتماد به نفس داشته باشن، هیچ کار نمیخواد بکنید، شما فقط تو خونه اقتدار پدر رو حفظ کنید، ناخودآگاه اعتماد به نفس بچه ها بالا میره. اگر میخواید یه پروسه تحقیقی، مقاله چیزی بنویسید، بسم الله، نقش مادر در اقتداردهی به پدر و تأثیر آن در بالا رفتن اعتماد به نفس بچه ها، کارم نشده، من ندیدم. نقش مادر در اقتداردهی به پدر و تأثیر آن در افزایش اعتماد به نفس فرزندان. خب در خانواده سیستمی قانون وضع کردن، سیاست گذاری، یواشکی میگم تربیت، کار پدره نه کار مادر. تربیت برخلاف اون چیزی که ما متوجه میشیم کار پدره، چون قانونگذاریه همراه با محدودیت تربیت، همراه با امر و نهی پدر باید انجام بده. میخواد به بچه‌ت بگی که روزی یک ساعت بیشتر تلویزیون نبین، تو نگو، باباش باید بهش بگه بابا جون قانون خونه ما اینه که روزی یک ساعت مثلا عصر بیشتر شبکه پویا نبینی. حالا بابای نیست، بچه میخواد ببینه، خاموش کن یه ساعت بیشتر. نه عزیزم، یادته بابات گفت یک ساعت بیشتر نباید ببینی، خاموش کن. اینجوری باید بریم جلو. در اجرای مدل مهر و قدرت در خانواده سیستم معنوی، مسئله مهمی که چه کسی شروع کننده این چرخه است. هر کسی که شروع کننده باشه نفع بیشتری میبره، خواسته هاش بیشتر تأمین میشه. یادتونه گفتم اگر به آقا اقتدار بدی آقا میشه مطیعت، اگر که آقا به خانم توجه کنه خانم میشه شیفتش. پس شروع کن زرنگ اونه که درخواست بده، اجابت کنه نیاز مرد رو. خانم محترم